رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 18 نوامبر و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسمی قیانپور. سید قاسم
تشکر. میرزا شنوندگان ارجمند سلام و ابتدا سرخطی چند خبر. در نشست مگاتی خدنامه شروعی امنیت سازمان ملل اوید به برنامه هسته‌ای ایران بررسی می شود. وزیر خارجه ترکیه از خطر جنگ شهروندی در سوریه هشدار داد. رئیس جمهور پیشین فیلیپین گلوری آرویا بازداشت شد و در شهر دوشنبه مراسم معرفی گروه مساعدت به وضع مهاجرین برگزار گردید. تفسیر خبرها. در نشست شروع مدیران آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاتی در شهر وین، طرح قدامه شروع امنیت سازمان ملل متحد آید به برنامه هسته‌ای ایران بررسی می شود. این سند که هدفش متقاعد ساختن تهران برای ارائه همه اطلاع ضروری آید به برنامه هسته‌ای است، اخیراً از سوی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان پذیرفته شد. در این طرح از تهران دعوت شده است که دسترسی کارشناسان بین المللی به همه اطلاع آید به مؤسسه های هسته‌ای و کارمندان آنها در ایران را تامین کنند. دیمش برای حضور ناظران لیگ کشورهای عرب در سوریه اجازه داده است و اما با گفته نبیل العربی رئیس لیگ کشورهای عرب، مقامات سوریه برای حضور این ناظران چند شرط گذاشتند که اینی حال آنها آموخته می شوند. امروز وضع سوریه در ملاقات وزیر امور خارجی ترکیه احمد داوودوغلو و همتای فرانسویش آلن ژوپه در استانبول بررسی شد. در این ملاقات داوودوغلو از خطر با جنگ شهروندی پیچیدن نظام در سوریه هشدار داد. با گفته او شماره نظامیانی که با فیلم مخالفین پیوندان افزایش می‌یابد و آنها هرچی بیشتر به نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد واردی نبرد می‌شوند. رهبر مخالفین میانمار برنده جایزه صلح نوبل آون سان سوجی امروز اظهار نمود که حزب او لیگ ملی برای دموکراسی در انتخابات میانه دوره‌ای با پارلمان شرکت خواهد کرد. سال 1990 این حزب در انتخابات پیروز شده بود و اما مقامات نظامی میانمار نتایج آن معرکه سیاسی را لغو کرده بودند. بعد از این خانم سوجی سالهای طولانی در حبس خانگی بود. سال گذشته مقامات نظامی میانمار اعلام داشتند که برای احیای با تدریج دموکراسی در کشور تلاش می‌ورزند. دنبال این آون سان سوجی از حبس آزاد شد. ماهی آینده وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به میانمار سفر میکند. این نخستین سفری رهبر اداره سیاست بیرونی آمریکا به این کشور در 50 سالی اخیر خواهد بود. رئیس جمهور پیشین فیلیپین گلوری آرویا بازداشت شد. سرور پیشین کشور در فساد و تخلف نتایج انتخابات عیبدار می شود. به نوشته خبرگزاری ها خانم آرویا در حال بازداشت شد که در یکی از بیمارستان های شهر مانیلا تبابت می یافت. به اطلاع تفتیش شد سال 2007 با دستوری خانم آرویا تخلف عموی نتایج انتخابات پارلمانی به نفع جانبداران رئیس جمهور صورت گرفته است. او همچنین در صرف بیهوده بودجه دولت متهم شده است و اما خانم آرویا این همه اتهام را رد می کند. گلوری آرویا از سال 2001 تا سال 2002 رئیس جمهوری فیلیپین بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر دوشنبه مراسم معرفی گروه مساعدت به وضع مهاجرین برگزار شد. در این نشست گروه برنامه خود برای مساعدت به حل مشکل پیش آمده اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه را اعلان نمود. به این گروه اساساً زیایون تاجیک، هنرمندان و دانشمندان و خبرنگاران شاملند و ریاست آن را تهیه‌گر معروف برزو عبدالرزاقوف بر دوش دارد. ابراهیم عثمانوف سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان درباره این گروه گفت:
اگر هر قدر زیادتر اهل زیو و انتلیجنسی رسمی، انتلیجنسی ایجادی ما را متحد کرده تواند، این برای بهتر شدن وضعیت مهاجرت مهنتی ما در روسیه مساعدت کرده میتواند.
گروه مساعدت به وضع مهاجران قصد دارد که با خلبانهای محکوم شده روس صدونیچ و رودینکا دیدار و از وضع آنها آگاه شود و یک هیئت را برای ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات مربوطه روسیه به آن کشور اعزام کند. و زب بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای یک اظهاراتش در رابطه با نژادپرستی در فوتبال عذر خواست و اما اعلام داشت که مقام خود را ترک کردنی نیست. در مصاحبه با بی بی سی بلاتر اظهار کرده بود که به عقیده او همه گونه نزاهای مربوط با به نژاد پرستی در میدان فوتبال با دستفشاری بعد بازی حل می شوند. این سخنان باعث ناراضگی و انتقاد از سوی جامعه شدند. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون و فوتبال باز معروف دیوید بکهم رئیس فیفا را برای این گفتگوها تنقید کردند. زید بلاتر اخیرا گفت که از گفتگوهایش پشیمان است و استعفای او تصمیم ناعادلانه خواهد بود.
تشکر همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب میتوانید سری بزنید به azadi.org یا azadi.tj سامونه رادیوی آزادی در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا سرخطی گزارش های این نشر برنامه. تحت پرچم دفاع از مهاجران، معرفی کمیته برزوی عبدالرزاق در دوشنبه، تغییر موقع بعد این قدر دندان تیز کردن ها، حل مثبت قضیه خلبان ها چی معنا دارد؟ ترس در دل، تنش دوشنبه و مسکو مایه نگرانی دوستان دیگری روسیه، ناوگانی های فوتبال تاجیکستان و در گذشت خبرنگاری برهنگوی تاجیک جامعه طالب. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در دوشنبه رسم معرفی کمیته مساعدت به حل مشکلات مهاجران با شرکت جانبداران این جنبش و نمایندگان سفارت های خارجی از جمله آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. این کمیته اخیرا در پی افزایش گرفتاری های مهاجران تاجیک در روسیه که انتقام مسکو به حکم زندان دو خلبان روس دانسته می شود تشکیل شد. اما کمیته برزوی عبدالرزاق تا کجا می تواند به حل مشکلات چون گرفتن پیشراه موارد افسانده اخراج مهاجران تاجیک از روسیه دست بیابد؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی رحمت کریمی دولت با تفصیلات بیشتر.
گروه مساعدت به حل مشکلات مهاجران میگوید هدف عمده آن از جمله کاهش شدت تشنج میان دوشنبه و مسکو و به صورت عادی بازگرداندن وضع مهاجران است. برزو عبدالرزاقوف هماهنگساز گروه مساعدت و هنرمند معروف تاجیک ضمن معرفی اهداف این گروه و برنامه عملی آن گفت: ما در چنین وضعیت حق خاموش نشستن را نداریم. ما نمیتوانیم تماشاگر این صحنه باشیم و بی‌طرف بنشینیم. ما میدانیم که سرنوشت صدونیچی و رودنکو به زودی حل خواهد شد. هرچی هم باشد اکنون فرصت پیش آمده است که میلیون ها هموطنی ما چون سکه تبادلی در دست گروه های سیاسی قرار خواهند گرفت. من از همه شهروندان، از همه آنهایی که به تقدیر ملت تاجیکستان سرنوشت میلیون ها مهاجر بی‌طرف نیستند و جانبدار مناسبت نیک دو جانبه ما میباشند، دعوت میکنم که به این حرکت ما همراه شوند و ما را کمک نمایند. گروه مساعدت به وضع مهاجران میگوید قصد دارد با خلبان های محکوم شده دیدار و از وضع آنها آگاه شود، زیرا آنها نیز عملاً مهاجری کاری می باشند. از سوی دیگر این گروه قصد دارد یک هیئت را برای ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات مربوطه روسیه با آن کشور اعزام کند. ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان از حرکت مساعدت به وضع مهاجران پشتیبانی کرد و گفت:
اگر هر قدر زیادتر اهل زیو و اینتلیجنسی رسمی، اینتلیجنسی ایجادی ما را متحد کرده تواند، این برای بهتر شدن وضعیت مهاجرت مهنتی ما در روسیه مساعدت کرده میتواند.
در همین حال عبدالله حبیبوف سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان و اکنون رئیس جمعیت دوستان روسیه نیز از این حرکت پشتیبانی کرد و گفت: او میگوید در مجموع ما از این حرکت، از فعالیت های شما پشتیبانی میکنیم، اما باید دامنه این فعالیت ها گسترده تر شود و همه جامعه تاجیکستان را به این امر باید جلب کرد. حاجی اکبر توراجان‌زاده سابق معاون اول سروزیر تاجیکستان است با اعلان حمایت خود از این حرکت گفت: این طور نیست که فقط روسیه در وضع به وجود آمده متهم باشد و ما عیب خودمان را نادیده بگیریم.
وقتی مطبوعات و روزنامه نگارای ما می نویسند خیلی من افسوس می خونم که از واقعیات کشور ما خبر ندارم. در رابطه بین دو دولت سخنهای ناسنجیده میگویند که باعث سردی رابطه ها میشود. دویم، واقعا ما با روسیه میگویم که متحد استراتژی هستیم. متحد استراتژی یعنی چی؟ یعنی که در همه روزهای سخت و دشوار در پهلوی یکدیگر بودند، در موضوعهای مهم سیاسی از یکدیگر پشتیبانی کردند، چنین آدم متحد استراتژی میگویند.
آینی حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک نیز در این محفل سخنرانی نمود و گفت باید از رابطه های مختلف با کشورهای روسیه برای بازتاب چهره اصلی تاجیکان و عادی کردن وضع استفاده شود. گروه مساعدت به وضع مهاجران شب 14 نوامبر در دوشنبه از جانب گروهی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران تشکیل شد. تاکنون برخی از شخصیت ها و نیروهای سیاسی کشور پشتیبانی خود را از تأسیس کمیته مساعدت به وضع مهاجران اعلان کردند. در محفل امروز گروه مساعدت بر علاوه شخصیت های ملی تاجیکستان، اینچنین نمایندگان سفارتخانه های کشورهای اروپایی و سازمان های بین المللی مقیم تاجیکستان نیز شرکت داشتند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
و در ادامه برنامه ادامه موضوع های مربوط به تنش اخیر دوشنبه با مسکو، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جهت حل مثبت قضیه خلبان های روس دستور داده است. این نکته را وزیر دفاع تاجیکستان شرالی خیرلوف در الماتا در دیدار با همتای روسش آناتولی سردیکوف در حاشیه نشست وزیران دفاع اسنگ اظهار داشت. آقای سردیکوف با دنبال از همتای تاجیکش خواسته تا برای رهایی خلبانان روس گام های مشخص بردارد. فریدون محمد علی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان با رادیوی آزادی تایید کرد که مسئله خلبان ها در ملاقات خیرلوف با سردیکوف در الماتا بحث شده است، ولی در کنار مسائل مهمتری همکاری های فنی و نظامی دو کشور.
ضمن اشتراک در جلسه شورای وزیران مدافع اتحاد دولت های مستقل، وزیر مدافع با هم وزیران مدافع جمهوری اوکراین، قزاقستان، آذربایجان و همزمان با فدراسیون روسیه واخوری کردند. در آنجا پیش از همه مسائل همکاری های حربی و حربی تکنیکی را بررسی نمودند و گسترش منبع همکاری ها را محاکمه نمودند و در جریان همین صحبت اطراف مثلا همین هواپیمایی که در حدود تاجیکستان و اون سرنشینی که مثلا امروز نسبت اونو قضیه جنایی آغاز شده است، اطراف اونو صحبت رفت و شیرالی خیرلوف ضمن همین صحبت اظهار داشته است که این مسائل زیر توجه رهبریت دولتی تاجیکستان است و این چیز البته در روزهای نزدیک یک روی وایخیزش می‌یابد، روی اساسی یعنی توجه اساسی همون چیز می‌یابد.
اما بحث همکاری نظامی و تکنیکی که گفته، آیا کدام چیز مشخص دارد این بار با روسیه؟
در اینجا اساساً خیلی که مثلا طبق همان سند و سازشنامه‌ای که در دایره همکاری های حربی و حربی تکنیکی بین تاجیکستان و روسیه با امضا رسانیده شده بود، با موافقه آمده شده است، همان چیز گسترش دارد، ادامه دارد، تقویت دادن آن نیز ادامه خواهد یافت. و اینجا تنها همین را باید قید نمود که فدراسیون روسیه که از همان سالهای اولی بنیاد ارتش ملی با ما همکاری داشت و ما همان سند و سازشنامه‌ای که سالهای اول و در سالهای منبعدا و تا امروز با امضا رسیده است مورد توجه است، بررسی آن همان مسئله ها بودند که باید که همین سمت های همکاری ها باید رواج و رونق و عموما در مجموع گسترش یابند.
اما فریدون، این قضیه خلبان ها آیا میتونست اگر دوام کند با همون روابط نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه هم کدام تاثیر گذاره؟
من فکر میکنم که تا اندازه ای که مثلا تاجیکستان و روسیه و دیگر کشورهای سابق اتحاد هستند در حیات سازمان های با نفوذ جامعه جهانی و خصوص سازمان همکاری شانگهای، اهدنامه امنیت دست جمعی، قواهای مشترک با کنش فوری همین سازمان و قواهای مشترک زود عمل منطقه آسیای مرکزی شامل هستند، من فکر میکنم این چیز تاثیر منفی نخواهد رساند به سمت همکاری های حربی و حربی تکنیکی بین دو کشور.
فریدون محمد علیف بود، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، با شرح بحث مسئله خلبان های زندانی روس در دیدار شرالی خیرلوف با آناتولی سردیکوف در الماتا. دادگاه قرقونتپه شهروند روسیه ولادیمیر صدونچی و شهروند استونیا الکسی رودینکو را که در افغانستان برای شرکت رولکان کار میکردند روزی 8 نویبر با جرایم عبور غیرقانونی مرز، نقض حریم هوایی تاجیکستان و قصد قاچاق 8.5 ساله حکم زندان داد. حکم این دو خلبان باعث تنشی از لحاظ تندی به سابقه در رابطه دوشنبه و مسکو شد و مقامات روسیه ظاهرا در پاسخ به همین حکم به بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک پرداخته، تهدید کردند که شاید حتی ورود مردکاران تاجیک به روسیه را منع کنند. بنا به معلومات رسمی، تنها بعد صدور حکم این دو خلبان دادگاه‌های روسیه حکم اخراج بیش از 300 مهاجر تاجیک را برآورده اند. اما در روزهای آخر چنین به نظر می‌رسد که دوشنبه از موضع‌گیری در آغاز گویا آشتی‌ناپذیرش در قبال این قضیه عقب می‌نشیند. از جمله دادستانی ولایت خدلون که خود از دادگاه قربان‌تپه برای صدونچه و رودنکا حکم زندان خواسته بود، اخیراً این حکم را بیش از حد سنگین خوانده به دادگاه ولایتی اعتراض آورد. قرار است بازنگری پرونده در دادگاه ولایت خدلون هفته آینده آغاز شود. دادستانی کلی تاجیکستان هم درست پیش خبری قبلا نشر شده از زبان مقامات دادستانی خدلون درباره باز شدن پرونده علیه رهبر شرکت رولکان سرگی پالیانوف و درخواست بازداشت او از روسیه را آوازه نامیده رد کرد. و اینک از زبان وزیر دفاع شیرعلی خیرالله‌یف که یکی از وزرای صراحتن رو به مسکوی حکومت تاجیکستان شمرده می شود، خبری دستوری پرزیدنت امام‌علی رحمان به حل مثبت قضیه وردی زبان رسانه ها شد. آیا دلیل بعد این قدر به هم دندان تیز کردن این مسکو دوشنبه از موضع قبلی خود عقب نشستن مقامات تاجیک چیست؟ دوشنبه آیا نخواست با سرنوشت بیش از 1 میلیون مهاجرش در روسیه ریسک کند، یا ترس اینکه مبادا این تنش منجر به یک بحران سیاسی شده خودی بقای حکومت کنونی تاجیکستان را تحت چالش قرار دهد؟ این سوال ها را در یک گفتگو پیش از شروع برنامه با تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در میان گذاشتم.
البته این یک نمونی سازش است. البته پیش از همه طرف تاجیکی قدمی اساسی در این سمت میگذارد. بس که خودی رئیس جمهور به حل این مسئله مشغول شد، ما فکر میکنم که این مسئله در چند روز آینده حل خواهد شد. البته به طور رسمی، لیکن چون خلاصه کردن ممکن است که این دو زمین حل شده با روسیه داده میشوند.
فکر میکنه که در این میان کدام تجارت های گذشت بین دوشنبه و مسکو که با هم چنین زبان مشترک گرفتن، یا که نتیجه همون فشاری بود که از مسکو بالای تاجیکستان
هم از یک طرف این نتیجه فشار است. دویومش اگر در نیبت تاجیکستان باشد، این البته نتیجه رسیدن این کور و سطح پرزیدنت و در نتیجه ممکن که همون مثلا خون خواهم نشد. لیکن البته سبب رسیدن این قضیه به سطح رئیس جمهور، این البته کم فشار رسیه، همه اون غوایی که در رسیه بازوخته شد.
آیا سبب همین طوفان چی بود که این قدر مسکو و دوشنبه به همدیگر دندان نشان دادن؟
راست دیگر ما هیچی گفته نمیتونیم در این ناره، چون که دسترسی نداریم با سرچشمه بوارینوک. لیکن چند ورسی که وجود دارد، حاضر 3 یا 4 ورسی وجود دارد، با همدیگر نسبتا موافق هم.
کدام ورسی ها؟
همون ورسی که وابسته به هواپیما هستن، که بعضی ها میخواستن که این هواپیما را کنفیسکات کنه. باز حاضر خبری چوب شد که گویی که خودی مناقشه میانی همون دو شرکتی که آیدی این هواپیما بحث داشتن و یکی از این طرف ها طرف تاجیکی رو با این مناقشه جات نمد. شاید دیگر هم ورسی ها جوی داشته باشن، یا بعضی از اونها یا کمبیناسی از اونها. معلوم است که کسی که این کار رو آغاز کرد پهلوی سیاسی این رو یا تحلیل نکرده یا به نظر نگیرد.
و سبب عقب نشینی دوشنبه به نظر شما چی است؟ آیا نخواست که با اون 1.5 میلیون مهاجرش ریسک کند؟ یا
البته این فشار، همون فشاری که روسیه آورد، یک چیزی که پیش وجود نداشت. حتی در مورد گرجستان و در نسبت مالدار چنین فشاری پیش ناورده شده بود، تا درجه ای که مثلا حتی تهدید کردن که 10,000 یا 15,000 یا 20,000 مردم رو پیش میکنند. و بعد انیشینکا رئیس مؤسسه تندرستی سانیتاری روسیه اینچنین تاکید کرده بود که در آینده شاید عموما میگرانتهای تاجیک به سرزمین روسیه که وارد نمیشوند. یعنی معلوم است که علاقه به یک درجه فشار است که برای تاجیکستان طاقتناورآور شد. و در نتیجه ممکن است که همین سازش به میان آید.
و اگر مثلا گذشت نمیشد، آیا امکان داشت که همین تنش ها به یک بحران سیاسی تبدیل شوند؟
نه، گفتند دشوار است که، لیکن ما باید در نظر داشته باشیم که در روسیه حاضر یک دوره پیش از انتخاباتی است و حاضر پوتین به سر دولت می آید و پوتین نسبت به میدویدیم خیلی سختگیر است و امکان بود که اقلا بعضی از همون تهدیدا جمعه ما باشند.
تشکر پرویز ملاجانوف با تحلیلگر تاجیک از دوشنبه با رادیوی آزادی پیرامون سبب های در جنجال اخیر با روسیه عقب نشستن مقامات تاجیکستان صحبت میکرد.
Две нераздельные жизни сердцем единым люблю. Вместе с тобой по-таджикски русские песни пою. Вместе нам вдали большие вечные светят костры. Таджикистан и Россия две неразлучных сестры.
و در گزارش بعدی ببینیم که آیا تاجیکستان و روسیه طوری افزایش شادی میخواند تا کجا دو خواهری هم که از هم دل کندن نمیتوانند. به نظر تحلیلگران تنش اخیر دوشنبه و مسکو به هیچ صورت به سود روابط رسما استراتژی دو کشور نبود، بلکه صمیمیت رهبران روسیه در مورد پیگیری روندهای همگرایی در پهنای شوروی سابق را نیز زیر سوال میبرد. از جمله طرح اتحاد اوراسیا را که سروزیر کنونی روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد و ضمن روز جمعه روسیه و بلاروس و قزاقستان با پیمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا امضا هم کردند. ترسی که جنجال با تاجیکستان در دل دوستان روسیه انداخت موضوع گزارش است که همکاری ما طاهری سفر تهیه کرده است.
روسیه شاید حالا برای مهاجران کاری تاجیکستان و کشورهای دیگری شوروی سابق مثل آهنربا است که آنها را به سوی خود جذب میکند، اما برای الیته حکمرانی کشورهای مهاجر فریست قطب منفی آهنربا شده است که آنها را از خود دور میکند. جنجال بی سابقه برای خلبانهای روس و تهدید و هیاهوی روسیه بر سر تاجیکستان و شریکی در زبان استراتژی و میزبانی بزرگترین پایگاه خارجی نظامی روسیه ظاهرا دیگر بار دوستان روسیه را به اندیشه در مورد رفتار این رفیقش انداخت. بندشه ویکتوریا پنفیلوا خبرنگار نشریه نهضوی سمگازت چاپی مسکو: اگر جنجال تاجیکستان و روسیه همین گونه ادامه کند، تاجیکستان از مدار روسیه خارج خواهد شد، اتفاقی که سیاستمداران روس حتی در خواب دیدن هم نمیخواهند.
تاجیکستان یک کشوری همپیمان روسیه است و روسیه هم از حضور در تاجیکستان منفیت دار است، زیرا در آنجا پایگاه نظامی 201 مستقر است. از این رو حرف زدن هم دایر به قطع شدن روابط دیپلماتیک دو جانبه بسیار غم‌انگیز است. اما حادثه هایی که میان دو کشور اتفاق میافتند آهسته آهسته به همون سمت میبرند. اگر سیاست مداران معامله نکنند، احتمال تکرار تاریخ سال 2008 با گرجستان امکان پذیر است.
تاریخی که دیگر باره روسیه را در چشم جامعه بین الملل به حیث تجاوزگری بی‌رحم نشان داد. به گفته ویکتوریا پنفیلوا معلوم نیست دیگر کشورهای شوروی سابق که آنها را روسیه به همگرایی و عضویت در سازمانهای مختلفی تابع خود تشویق میکند، بعد این جنجال بی‌معنی با تاجیکستان چگونه رفتار خواهند کرد. اما میگوید ویکتوریا پنفیلوا واضح است که روابط با یکی از این کشورها، حالا تاجیکستان، بد شد. به گفته ویکتور میزین، دیپلمات سابق دار و معاون رئیس پژوهشگاه روابط بین المللی دانشگاه دولتی روابط بین المللی مسکو، عیب خودی سیاستمداران کشورش است که چنین اتفاقات سر میزند.
متاسفانه روشن است که موقع روسیه در منطقه بدتر می شود و هیچ گونه همگیرایی هم صورت نمی گیرد. روسیه نفوذش را از دست می دهد و نقش و اهمیت زبان روسی کاهش می یابد. نفوذ روسیه متاسفانه به الیته های محلی کم می شود. سبب این اکثرا از موقع غیر فعال روسیه سرچشمه می گیرد. زیرا من خودم کانسپسی رشد همکاری ها با کشورهای در قلمرو پس از شوروی را نمی بینم. در رابطه با تاجیکستان هم چنین است.
تایی یک دهه اخیر روسیه از حساب رفیقانش در قلمرو کشورهای پسا شوروی گرجستان را از دست داد. با ازبکستان از اول روابط خوب نداشت. همسایه های در بدیوارش اوکراین و بلاروس را با افزودن قیمت گاز آزرده و از خود دور کرد و در مولدوا شاهدی از حکومت افتادن حزب کمونیستی وفادار به روسیه شد. سبب این همه و ضعیف شدن موقع روسیه در قلمرو شوروی سابق و فراتر از آن، به گفته الکسی مالاشنکو تحلیلگر مرکزی نگی در مسکو، نادانی روسیه است. او میگوید
در مجموع دیگر این تصور که روسیه می تواند میانجی، حامی و یا عمک خوب باشد دیگر وجود ندارد و این بیشک بر روابط طرف ها تأثیر منفی می گذارد.
این حال با نظر و تحلیلگر تاجیک میگوید روسیه با گذشت 12 سال از سقوط شوروی هنوز هم با اندیشه های خام امپریالیستی خود رفتار میکند که این به عصب کشورهای مستقل میرسد. به اعتقاد ویکتور میزین همین نشان دادن استقلال خیش از طرف تاجیکستان بود که دولت روسیه را به خشم آورد که این کشور تمام پیشرفت های اقتصادی و ثبات سیاسی در تاجیکستان را به شرافت خود میداند. همین گونه روسیه با وجود آن که برای صدها هزار مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز و ارمنی و دیگر کشورهای شوروی سابق جذاب باقی میماند، ولی برای سیاستمداران آنها دیگر جذاب نیست. ظاهرا این یک خواسته جامعه روسیه هم هست که در یک نظرخواهی تازه فقط 1% آنها تاجیکستان را همپیمانی با اعتماد روسیه خواندند. بر اساس همین نظرخواهی، سراسری مرکز تحقیق افکار عمومی روسیه به غیر از قزاقستان و اوکراین و بلاروس در ذهن اکثریت مردم روسیه بقیه کشورهای شوروی سابق به مثل تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان و مولداو و ازبکستان و قرقیزستان و گرجستان کشورهای سازوار اعتماد و شایسته دوستی نیستند. کشورهایی که بدبختانه برای سیاستمداران روس رهبرانش بر طبق همین خواسته جامعه روسیه رفتار میکنند.
روز 18 نوامبر از تاجیکستان خبری در گذشت همکسب ما جامعه طالب رسید. مؤسسه هفتنامه مستقل پیکان که از ماه مرد به علت سرطان ترک دوشنبه گفته در زادگاهش روستای اسپغنی ناحیه عینی در بستری بیماری میخوابی در سن 51 سالگی ترک این دنیا کرد. او همگی دو ماه پیش از مرگش در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که او را از رنج سرطان دیده بیشتر نامردی ها میکشد.
من یک قلدونا همین که رادیو میخیزم مردم به یور نمیکنم یا دیگه تلفون رو در نمیم. من از مردم گذاشتم ده من کسی که میگه دیگه انکلوگی رد پد میکشد من نمیکشد. من نامردی دوست میکشد که روبروش ده آدم میفروشد.
اسم جامعه طالب در سال 2005 وقتی وری زبان ها شد که او را در پی نشر یک مطلب انتقادی درباره فعالیت دادستان ناحیه عینی به 2 سال زندان محکوم کردند. جامعه طالب اما بعد همگی نیم سال تحت فشار سازمان های محلی و بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات رها شد و در دوشنبه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی و نشریه پیکان را تأسیس داد. پیکان با یک لحن تند و برهنه در انتقاد عملکرد های مقامات شهرت داشت. سال گذشته دادگاه این هفتنامه مستقل را بر اساس شکایت اداره دولتی تاجیکستان 300 هزار سومانی جریمه بست. در تیر ماه سال 2010 در پی آغاز این آرامی های وادی ایرش نشر پیکان در قطار فرج و نگاه بازداشته شد که بعدا مقامات وجود دلایل امنیتی در زمینه این تصمیم را اعتراف کردند. بعد آرام شدن اوضاع در رشت پیکان چند شماره دیگر نشر شد، ولی بعد چند فشار دادگاه و مریضی سرطان جامعه طالب دیگر باره از پایش افتاد. اما جامعه طالب با وجود مریضی شدیدی که تیشه بر ریشه عمرش میزد تا آخرین لحظات باور داشت که دیگر باره به پا خواهد خیز و پیکان را از نو به دست خوانندگانش خواهد رساند.
فقط فکر که ما اون چیزی که ایتر و نظر دیگر رو برد بود به با بخ تبدیل تیم بعضی اونم اندیشه کرد که بروی برهم دادم پیکان بسر شد یک برد کردم نیزی من اندیشه کردم که خدا خواهد مباید که اینه و بختی و یای بردی ما تبدیل تیم ده برای اونکه از آن تو او خیلی خلوش قانون است همش بود یک سپورچی اجرا کنم و سودیا نمایندی و دورت عدلیا برای کم تر همین بیماری به من سبب شد که زینه های سودی به سریع وقت شکایت کنم.
آیا به مشتریان نشریه پیکان چی پیام دارید؟
زنده باشم. همه زنده باشم پیکان میبرد.
جنازه جامعه طالب را روز شنبه در زادگاهش روستای اسپغن به خاک می سپارند. یادت به خیر و منزل آخرتت آباد با جامعه عزیز. شنوانده عزیز اینجا رسیدیم با پایانی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 18 نوامبر. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ارمان دمی کی پر شود پیمان دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمی خواهد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمی خواهد و یا درویش ندارا بود بیچاره نم از کنو نآوارا کسی مردن نمیخواهم. رادیو